به نام یکتای بی همتا. هموطنان عزیزم، شنوندگان گرامی، سلام بر شما. به پخش شبکه رادیوی سلامت خیلی خوش آمدید. دعوت میکنم انشاءالله تا ساعت 22 با برنامه هایی که از طرف این شبکه رادیویی به شما تقدیم میشه همراه باشید. دوستان، امروز سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلامه که این مناسبت رو به همه شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که در دعاهای خیرتون همه به ویژه همکاران من در شبکه رادیوی سلامت رو فراموش نکنید. اما به اتفاق همکاران خوبم در بخش عصرگاهی برنامه‌های رادیو سلامت با شما همراه هستیم تا ساعت 22 به مدت 8 ساعت. تهیه کننده موسی نظری، صدا بردار مصطفی قهرودیان، هماهنگی محمد محمدی و بنده هم ارادتمند شما زهرا عزیزی. اما دوستان، برنامه هایی که از این ساعت تا ساعت 22 انشاءالله به شما تقدیم خواهد شد، در ساعت 14:05 با هم حرف بزنیم عنوان برنامه‌ایه که تقدیم شما میشه. ساعت 15 برنامه پاسخگو، مجله زنده پزشکی که به صورت پرسش و پاسخ با حضور یکی از پزشکان محترم خواهد بود. ساعت 16:05 این حق ماست عنوان برنامه‌ایه که تقدیم شما خوبان همراه میشه. نردبان رو در ساعت 16:30 میشنوید. خانه ما عنوان برنامه‌ایه که ساعت 17:05 به شما تقدیم میشه. در ساعت 17:30 همکاران خوبم در برنامه زنده عصر نو با شما همراه هستند. اخبار سلامت رو در ساعت 19 خواهید شنید و در ساعت 19:15 از اشاره تا نشانه به شما تقدیم میشه. داستان‌ها و آدم‌ها رو 19:30 میشنوید و در ساعت 20 برنامه زیست رو به شما تقدیم میشه. برنامه زنده کافه خبر عنوان برنامه‌ای هست که انشاءالله ساعت 20:30 شما خوبان همراه میتونید اون رو شنونده باشید. کوچولوهای عزیز در ساعت 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو میشنوند. با امید آرامش برای همه شما، ساحل آرامش رو در 21:30 تقدیمتون میکنیم و در ساعت 21:45 هم برنامه نمایش عنوان آخرین برنامه خواهد بود که تقدیم شما میشه. اما دوستان، صدای دانش، نشاط و آرامش رو روی موج اف ام فرکانس 102 مگاهرتز می توانید شنونده باشید و از طریق شماره تلفن و شماره پیامک برنامه هم می توانید با ما در ارتباط باشید. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو روانه برنامه های مختلف بکنید تا همکاران خوب برنامه ساز من بتوانند برنامه هایی رو تقدیم شما بکنن که بپسندید و انشاءالله لذت ببرید. امروز سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلامه و همطور که همه شما هم میدونید ایشون به کظم غیظ و کنترل خشم بسیار شهرت داشتن. چقدر خوبه در همچین روزی سعی بکنیم از زندگی این امام همام بیاموزیم و تاب‌آوری خودمون رو بالاتر ببریم و کنترل خشم رو در زندگی به عنوان یک امر خیلی مهم جدی بگیریم، چون باعث میشه که خیلی از اتفاقات ناگواری که ممکنه در اثر عدم کنترل خشم بیفته رو انشالله نداشته باشیم. در حالی که 5 از ساعت 14 گذشته، دعوت میکنم با هم حرف بزنیم. Thank you.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان ارزشمند، یاران جان، سلام و عرض ادب من رو پذیرا باشید. امروز 19 اسفند ماه مصادف شده با سالروز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام. شهادت هفتمین خورشید امامت و ولایت رو به شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم. من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و در برنامه با هم حرف بزنیم کاری از گروه بهداشت روان شبکه محترم سلامت با محوریت موضوعات روانشناسی در خدمت شما عزیزان هستم. راه‌های ارتباطی شما عزیزانم با این برنامه از طریق پیامک 30102 و تلفن 2265-2103 خواهد بود. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو با این برنامه در میون بگذارید. این برنامه گرچه که تولیدیه، اما قطعا نیازمند شنیده شدن و شنیدن نظرات شما عزیزان هست. در خدمت شما هستیم.
با هم حرف بزنیم.
عرض ادب مجدد بنده رو پذیرا باشید. موضوعی که این جلسه هم مورد نظر هست، باز هم یکی دیگه از اون ابزارهایی است که به ما کمک میکنه بهتر با هم حرف بزنیم، بهتر در کنار هم باشیم و بهتر تعامل بکنیم. مجموعه برنامه‌هایی که در حوزه گروه بهداشت روان تولید میشه، محتوای اون بر اینه که این ارتباط و این تعامل و این پویایی وجود داشته باشه و بتونه به ما کمک بکنه. زندگی ما سرشار از استرس‌ها و تعارضایی که باید باهاش مقابله کنیم. دنیای ما دنیای تعامله. تعامل یعنی چی؟ اساسا تعامل رو ما چگونه میتونیم توضیح بدیم؟ تعامل یعنی اثرگذاری متقابل. تعامل یعنی اینکه ما بی اراده و غیر مستقیم تحت تأثیر امواج و مدار و مجرایی هستیم که شاید خودمونم ازش خبر نداریم و اساسا روی ما تأثیراتی وجود داره که خودمون ازش بیخبریم. ما وقتی که داریم یه سری از اقدامات رو انجام میدیم توی زندگی خودمون، بدون اینکه بفهمیم درگیر تعامل کردن با دیگران هستیم. من عبارت تعامل رو استفاده میکنم. تعامل رو اگر از شما عزیزانم بپرسیم، شاید هر کدومتون یک معنی براش بذارین. خواهش میکنم این کلمه رو از خودتون بپرسین. ببینید تعامل رو چگونه معنی میکنید؟ تعامل رو به عنوان داد و ستد گفتن، به عنوان اینه که یک قراردادی داره امضا میشه، یک کاری داره انجام میشه و این قراردادها گاهی آگاهانه است، گاهی ناآگاهانه، و ما همونطوری که قبلتر عرض کردم از تأثیرات وجودمون بر دیگران و از تأثیرات وجود دیگران بر خودمون عاجزیم و ما نمیتونیم جلوی اونها رو بگیریم. این وضعیت بر ما وجود داره. ما گاهی بی اراده و غیر مستقیم تحت تأثیر این قرار میگیریم. گاهی خودمون با پرسجو کردن و به اصطلاح دنیای مجازی با فالو کردن داریم به درگیری خودمون با استرسورها یا عواملی که ما رو مضطرب میکنه خودمون رو درگیر میکنیم و در این شرایط خودمون رو با اونها به زبون خودمون همدل و همدرد میدونیم. اما عبارت همدلی و همدردی رو گفتم، فکر میکنم دیگه متوجه شده باشین دنبال چی میگردم. موضوعی که این جلسه قراره با شما دربارش صحبت بکنیم همدلی کردن هست. اساسا همدلی یعنی چی؟ این بار قراره از یک نگاهی متفاوت به بحث همدلی نگاه بکنیم. امیدوارم که این فرصت وجود داشته باشه تا شما زمان ارزشمندتون رو در اختیار این برنامه قرار بدید و بتونیم انشالله در کنار شما درسی پس بدیم. شما برنامه با هم حرف بزنیم رو میشنوید، کاری از گروه بهداشت روان شبکه سلامت. من دکتر مصطفی فروتن هستم. خیلی خب، ما داشتیم درباره همدلی صحبت میکردیم، اما کلمه همدردی رو هم استفاده کردم. یه تفاوتی بینشون هست و این کلمات متاسفانه در معنای همتراز استفاده میشه. میخوام بگم اینطور نیست و حالا میخوام یه ورودی بکنیم. همدردی یه نوع دلسوزیه که اگر بیش از حد به اون توجه بشه تبدیل به یک تحقیر میشه و طرف مقابل تأسف و اندوه بیشتری رو تجربه میکنه و شرایط بیشتر از حد برای سخت میشه. یه مثال بزنم. تو یکی از پرونده هایی که کار میکردم این گونه بود شرایط که فرد میگو من خیلی به دیگران توجه میکنم، خیلی باهاشون خوبم. میگفتیم خب چیکار میکنی؟ مثلا میگو من اگر فرزندم نمره خوبی نگیره من در کنارش میشینم صحبت میکنم و داستانی رو که برام میگه با دقت گوش میکنم و میگم که آخه راست میگی، حق با توه، و شروع میکنم با چنین عبارت هایی سعی میکنم مشکلاتش رو کم بکنم. ما تو عبارتی که درباره همدردی گفتیم اگر بیش از حد، یعنی ظرفیت بیش از حد و نامتعادل بودن رو گفتیم. همدردی یا ترحم توجه و درک و واکنش انسانی نسبت به پریشانی یا نیاز انسان به یک موجود دیگره. یعنی این که من احساس میکنم یه نیازی در من وجود داره که باید یه نفر در کنار من بشینه، من رو تیمار کنه، من رو خوب نگه داره. بازم یه ذره ساده تر میخوام مثال بزنم. ما وقتی که درباره همدردی صحبت میکنیم هدفمون اینه که احساس بهتر هیجانهاشون و عواطف شخص مقابل رو بهتر کاری کنیم که تخلیه بشه. ولی واقعا اینطوری میشه؟ تو همدردی یعنی اینکه اگر ما کسی رو داریم که پاش شکسته، ما باید حتما پای خودمون رو بشکنیم تا بتونیم، در مثال داریم میگیم دیگه، بتونیم واقعا بگیم من با تو در شکستگی پا همدردم. اما ماجرای همدلی گونه دیگری میشه. همدلی خوب به سخنان شخصی که مشکل دارد گوش دادن است تا بتوانیم از این طریق بهش کمک بکنیم و بتونیم خودمون رو جای اون قرار بدیم، بتونیم یه کاری بکنیم، بتونیم اون رو درک بکنیم. همدردی تلاشیه برای درک و فهم دنیای ذهنی طرف مقابل، اما همدلی اینه که ما باید خودمون رو جای طرف مقابل بذاریم، از دریچه چشم اونها مسائل رو نگاه کنیم و احساس کنیم. همدلی به معنای درک دنیای شخصی طرف مقابله، انگار که دنیای خودمونه. این درک یعنی چی؟ درک رو وقتی که ما استفاده میکنیم، درک به معنای فهمیدن، به معنای درونی کردن و معادل این استفاده شده. اما واقعا شما درباره درک کردن چه نظری دارید؟ آیا به نظرتون درک کردن کار راحتیه؟ ما کسی رو میتونیم درک کنیم؟ آیا شما تا حالا کسی رو درک کردین؟ وقتی کسی روبروی شما میشینه به شما میگه من درکت میکنم، یا شما به طرف مقابل میگی درکت میکنم، آیا واقعا عبارتی که به کار میبریم درسته؟ آیا در جای درستی ازش استفاده میکنیم؟ در قسمت بعد میخوایم ببینیم که ماجرا چیه. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم. قرار شد با هم حرف بزنیم، قرار شد بفهمیم که اگر به یه نفر میگیم درکت میکنم یعنی چی؟ به یه بسم الله ماجرا رو این گونه آغاز میکنم. دوستان، ما در دنیای تخصصی علوم ارتباطات و علوم رفتاری چیزی تحت عنوان درک کردن نداریم. الان که خودت گفتی باید درک کنیم. نه، ما درک کردن نداریم. یعنی چی؟ در نگاه تخصصی یعنی این که من وقتی که میخوام کسی رو درک کنم دارای ویژگی هایی باید باشم که دقیقاً طرف مقابل دارد و شرایط بر من باید گونه ای باشد که بر او حادث شده است. ما اصلا یه همچین چیزی رو نداریم. بر اصل اختلاف و تفاوت فردی هیچ دو انسانی روی کره زمین، حتی دو قلوهای یک تخمکی هم دارای ویژگی‌های 100% مشابه نیستن. من چگونه میتونم یک فردی رو و مشکلات یک فردی رو درک کنم در شرایطی که هرگز این انطباق در حد اکثر 100% وجود نداره؟ مثالش این گونه است. میگن داغ برادر مرده را برادر مرده میداند. آیا واقعا این عبارت درسته؟ از نظر علم روانشناسی خیر، ما نمیتونیم این جمله رو درست بدونیم. شاید برادر من هم فوت کرده باشد، برادر فرد دیگری هم فوت کرده باشد، اما در شکل و شدت متفاوت است. این که زمانی که من برادرم رو از دست دادم با این که اون فرد برادرش رو در چه سنی از دست داده متفاوته. این که رابطه اونها چگونه است متفاوته. این که حال و احوال ارتباط بین این دوتا چگونه است متفاوته. یه مثال شخصی بزنم. یه پرونده ای اومد پیش من، یک افسردگی عمیقی وجود داشت. ما یه برنامه درباره افسردگی داشتیم. خواهش میکنم دوستان اگر متمایل هستن که این محتوای افسردگی رو بشنون، لطفاً از طریق اپلیکیشن برنامه حتما این قضیه رو دنبال بکنن و این برنامه رو گوش کنن. بسیار مهمه تو افسردگی ها. ما اونجا یه اشاره کوتاهی بهش کردیم. یه آقایی مراجعه کرده بود که یه افسردگی شدید ناشی از سوگ داشت. یعنی پدرش رو از دست داده بود، حالا دو سه تا برادر بودن، این برادری که اومده بود مثلا دو سه سال یا شاید یک سال از فوت پدرش گذشته بود و ایشون به شدت دردمند بود و به شدت افسرده بود، گریه میکرد، خودزنی میکرد و چیزایی از این دست. وقتی ازش پرسیدیم که خب ماجرا چیه، اینی که بهتون عرض میکنم که درک رو میخوایم دربارش صحبت بکنیم اینجاست، ما گفتیم برادر مرده، میخوایم اینجا رو توضیح بدیم، ایشون میگفت من پدرم رو از دست دادم. نگاه عامیانه این بود که خب همه پدرشون از دست میدن، اما بریم دوربین رو زوم کنیم، بریم جلوتر ببینیم چه اتفاقی افتاده بود. این آقا میگه پدر من در هفته های پایانی عمرش از نظر پزشکی افتاده بود، یعنی شرایطش به گونه‌ای بود که در بالین مونده بود، در بستر مانده بود، بیماریش زمینگیر شده بود، مثلا بنزی یکی دو هفته، و من مسئول نگهداری و حفاظت از پدر بودم. بالای بالین پدر ایشون کاراشو انجام میدادم، ردخ و فتح میکردم، مثلا اگر نیاز بود ایشون رو تمیز و مرتب بکنم، غذایی بدم و چیزی شبیه به این. و پدر به خاطر آه و ناله‌ای که داشته ناشی از دردش، ایشون مثلا یک بار با دست محکم روی میزی که روبروش بوده کوبیده بوده، مثلا با این عبارت که چقدر ناله میکنی، با یک مثلا لحن خیلی بد. و این جمله اتفاق افتاده بود، از زبان این آقا در اومده بود و یکی دو روز بعد خب این پدر به رحمت خدا رفته بود و این فرد نمیتونست خودش رو ببخشه، به خاطر اینکه میگفت من چرا با صدای بلند با پدرم صحبت کردم، پدرم منو نمیبخشه، و گریه ها و بیتابی های بسیار وسیعی که وجود داشت. خب حالا کدوم یکی از ما میتونیم درد این مثلا چند تا برادر رو با هم یکی بدونیم؟ از اون طرف با اون برادر دیگر صحبت کردیم، خب پدر هر سه این افراد بود. یه برادر دیگری که باهاش صحبت کردیم میگفتش که آقای دکتر من از سوگ پدر بسیار قصه دارم، بسیار غمگینم، اما سرم بالاست که من تمام تلاش خودم رو کردم تا پدرم همیشه خوشحال باشه. من تونستم در واپسین روزهای حیات ایشون مثلا فلان مقطع تحصیلی رو که پدرم خیلی روش حساسیت داشت رو اخذ بکنم، و پدرم با افتخار من رو نگاه کرد و به من گفت پسرم عاقبت به خیر باشی. خیلی خب، فیلمو بزنیم بره عقب. الان این دوتا از یه پدر و مادرن، یک سوگ مشترک وارد شده است، اما حال این دوتا واقعا برابره؟ آیا واقعا ما میتونیم بگیم این دوتا حال همدیگر رو درک میکنن؟ هزار سال نمیشه همچین عبارتی گفت. پس یادمون باشه در اصطلاح تخصصی درک معنایی ندارد. یادمون باشه در بهترین شرایط ما میتونیم تصور بکنیم، یعنی میتونیم فکر بکنیم که اگر ما بودیم چیکار میکردیم. اون عبارتی که گفتم با تاکید دوبارم خوندم، گفتم همدلی به معنای درک دنیای شخص طرف مقابلمونه، انگار که دنیای خودمونه. حالا جمله دوم کلمه انگار رو میخوام یه مقدار دربارش صحبت بکنم. انگار که دنیای خودمونه، ما هرگز نمیتونیم مطمئن باشیم دنیای خودمونه، یعنی تصویرسازی ذهنیه، همون چیزی که گفتم تصور. من هرگز نمیتونم مثلا اگر من خودم رو جای برادر اون آقایی که این اتفاق براش افتاده بخوام بذارم، من حتی خودم رو نمیتونم در جای اون فرد تصور کنم که اگر من فریاد کشیده بودم سر پدرم، آیا اون هم همین وضعیت رو داشت الان؟ پس یه سری تفاوت‌های بنیادین باعث این میشه که اصلا کلمه درک به درستی نشه معنیش کرد، میشه تصور، میشه تجسم. پس اینطوری خاطرمون میمونه که اگر ما داریم درباره چیزی صحبت میکنیم، اول باید بفهمیم آیا قابلیت تحقق دارد یا نه. حالا همه اینا رو گفتم، یه عبارت بگم تا قسمت بعدی برنامه. ما گفتیم همدلی یعنی درک، یعنی درک دنیای طرف مقابل انگار که دنیای خودمونه. اینجا که اصلا ما فهمیدیم درکی صورت نمیگیره. پس وقتی درکی صورت نمیگیره، اساسا همدلی کمرنگه، اون معنای تخصصی همدلی صورت نمیگیره. پس ما هیچ وقت نمیتونیم دقیقا همدلی کنیم، ما سعی میکنیم که همدلی کنیم. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، یه رفت و برگشتی داشته باشیم، در ادامه در خدمت شما خواهم بود.
اندیشه هایی به وقت طوفان. بپذیریم که ما گونه هستیم عجیب، معجزه آسا و بسیار شکننده که توی سیاره مرموز با جو پر از اکسیژن در کنجی از این جهان پهناور زندگی میکنیم. ما هرگز به شرایطمون تسلط کامل نداشتیم و هرگزم نخواهیم داشت. زندگی ما بی برو برگرد در گروه شرایط غیر قابل کنترل خواهد بود و باید با آرامش و وقار تسلیم این حقیقت شد. به ناتوانیمون قبل از رخ داده حوادث اعتراف کنیم. به ناتوانی مغزهای پرتوانمون. به تحقیری که طبیعت به ما تحمیل میکنه. به آسیب پذیریمون در مقابل حیات شگفت‌آور میکروبی اعتراف کنیم. کمالگرایی رو رها کنیم. اندیشه زندگی‌های بیچین و چروک و پرتاب‌های بی‌عیب و نقص رو رها کنیم. انتظار داشته باشیم که مرتباً غافلگیر بشیم. تعقیب و آزاری در کار نیست. فجایع مختص ما نیست. ما را نگذاشتن نوک مگسک. ممکنه قربانی باشیم ولی هرگز ما هدف نبودیم. به هم نوعان خسته و آسیب دیدمون عشق بورزیم. به همسایه هایی که مثل ما ترسیده و حیرون هستن کمک برسونیم. دوستی ها رو بر پایه آسیب پذیری های مشترک و در این حال جالب و عجیبمون بنا کنیم. خدمت کنیم. تسلی خاطرمون رو از این موضوع بگیریم که دوست داشتن از دوست داشته شدن اقناع کننده تره و خادم بودن از مخدوم بودن خیلی رضایت بخش تره. از این موج فرساینده خودخواهی و ارضای نفس مرخصی بگیریم به نام یک هدف خیلی ساده تر، اطمینان و تسلی دادن به آدمای دیگه. بدبین باشیم. با انتظار بهترین ها رو داشتن دنبال آرامش نگردیم. بدترین احتمالات رو بررسی کنیم تا اونجا که دلمون از بدترین پیش آمده هم نلرزه. ریشه وحشت رو با شناخت جنبه های ناشناختش خشک کنیم، اینقدر که حوصلمون از ترسیدن سر بره. حق شناس باشیم. قدر صدای پرنده ها، نقاشی بچه ها، درخت نخل، لیمو و خاطره سواحل رو بدونیم. به این شرایط افتضاح و عجیب و غریب بخندیم. خودمونو ببخشیم که نمیتونیم اونقدر که دلمون میخواد آروم و خردمند باشیم. دیوونه بازی خیلی موقع زیادم غیر عاقلانه نیست. خوشیهای کوچیک. روز به روز پیش بریم. یک جای خاص برای خوشیهای بی ادعا باز کنیم. گلها، شکلات، حموم داغ و چند تا طنز تلخ با دوستایی که نمیرنجن و جنبه دارن. گونه انسان در طی فقط چند صد هزار سال درک حیرت آوری از وجود پیدا کرده، ماشین های شگفت انگیزی ساخته و یاد گرفته فکر کنه به اوضاع مسلطه. اما شاید لازم باشه قبول کنیم که در بیداری های نیمه شب ممکنه برای مدتی شدیداً احساس ترس و حقارت کنیم.
خب، ما توصیف کردیم آن چیزی را که بهش میگیم همدلی، اما باید اینطوری براتون توضیح بدم که همدلی از طریق درک واکنش‌های عاطفی دیگران، واکنش‌های عاطفی خودمون و انطباق اینها روی هم انجام میگیره. این بحث به صورت تخصصی درباره‌اش در حوزه علوم رفتاری کار شده. یعنی این مبحث گرچه که مبتلا به زندگی روزمره ماست و شاید فکر کنیم یک مبحث غیر علمیه، اما به شدت مورد توجه متخصصین روانشناسی و علوم رفتاری واقع میشه، تا جایی که یک تعریف تخصصی براش توضیح داده میشه. یعنی اینکه به درون وجود من بیا، به نیابت از من و دنیای مرا جستجو کن و آنگونه که من دنیا را میبینم تو نیز ببین و درک کن. ببین چه معنی براش گذاشتن. اصلا یعنی واقعا یک کار بسیار سخت و یک کار بسیار تخصصی. اینطوری میخواستم براتون توضیح بدم که ما واقعا تو همدلی با کار سختی روبرو هستیم، یک کار تخصصیه. حالا این همدلی اگر به صورت تخصصی انجام بشه دوستان عزیزم، اثراتش اینه که ارتباط افراد با هم بهتر و بیشتر میشه، چون یاد میگیرن از دوربین‌های همدیگه شروع کنن به دیدن، یعنی میاد از زاویه دیگری بهش اشاره میکنه. بیایید یه مثال خیلی ساده براتون بزنم. روابط بین والدین و فرزندان. بزرگترین مشکلاتی که والدین و فرزندان دارن در بحث اختلاف سلیقه است، یعنی اونها معتقدن که ما این کار رو میخواییم بکنیم، مثلا گروه دوم چیزی دیگه، پدر مادر یه چیزی میخواد، بچه ها یه چیزی دیگه، یا زن یه چیزی رو میخواد، شوهرش یه چیز دیگر رو میخواد. و واقعا نکته جالبیه به عنوان مثال روابط والدین و فرزندان رو. مثلا پدر مادری مراجعه میکنن به من، میگن که آیدی تو ما توقع داریم این زحمت شبانه روزی که میکشیم بچه ما فقط توجه و تمرکزش رو بده به درس خوندن و برای خودش وضعیتی درست بکنه که بتونه خودش رو از این قائله نجات بده. از اون طرف از دوربین فرزنده داریم مبحث رو میخونیم، میگه آقای دکتر من از صبح تا شب نشستم پای درس و انقدر به این مونیتور زل زدم نگاه کردم چشمام سیاهی میره، بلند میشم سرم گیج میره، آقای دکتر حوصله‌ام سر رفته، خب دوست دارم یه ذره تو شبکه‌های اجتماعی بچرخم، آخه چقدر من این وضعیت رو تحمل کنم؟ شما خودت جای من باشی میتونی؟ خب الان یه لحظه زاویه دوربینا رو عوض کنی؟ حالا پس بحثی که ما داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم اینه که اگر من همدلی رو یاد بگیرم میتونم دوربین‌های مختلف رو بخونم، و وقتی که دوربین‌های مختلف رو می‌خونم حداقلش اینه که اگر نتونم کمکی بکنم حداقل مشکل و چالشی هم برای طرف مقابل درست نمی‌کنم. و همینی که ما را به خیر تو امید نیست شر مرسان تو دستور کار من قرار بگیره، ناخودآگاه رابطه‌ام با دیگران بهتر میشه. از اثرات مثبت دیگه همدلی اینه که خیلی از خشونت‌های خانوادگی و خیلی از آسیب‌های روانی اجتماعی کم میشه. یه خانم آقای یه زن و شوهری با هم به مشکل برخورده بودن و حالا این آقا به تعبیری خیانتی کرده بود. یه آقای خیانتی کرده بود به همسرش و خانم در جهت حالا مقابله به مثل یا هر اسم دیگری که الان جاش نیست بخوام بشکافمش، این آقا کفتر داشت، کبوتر داشت، یا اصطلاحا میگن کفترباز یا کبوترباز. این خانم در روزی که همسرش نبود رفته بود توی قفس پرنده ها، من نمیدونم نزدیک 30-40 تا کبوتر رو از بین برده بود. و بعدتر این آقا اومده بود خونه، این صحنه رو که دیده بود به شدت درگیری فیزیکی اتفاق افتاده بود، در حدی که مثلا چند عضو این خانم شکسته شده بود. و بعدتر این خانم از طریق برادرهاش رفته بود مثلا یه سری مشکلات دیگه برای این آقا تولید کرده، و این چرخه ادامه داشت. حالا ما گفتیم همدلی باعث این میشه که ما خیلی از مشکلات و خشونت‌های خانوادگی و خانگی و اجتماعیمون کم بشه. خب این یعنی چی؟ ما اگر تو اون لحظه بلد بودیم که با فردی که قربانی خیانت شده چگونه ارتباط بگیریم، یا با فردی که به نوعی گرفتار این پرونده شده بلد بودیم چی کار بکنیم، چی بگیم و چی بشنویم، بلد بودیم با هم چگونه حرف بزنیم و حرفای خوب با هم بزنیم، خب خیلی اتفاقات بهتر میافتاد. مبحث دیگری که تو تاثیرات همدلی وجود داره رفع تبعیض و پیش‌داوری هایی است که در حوزه روابط اجتماعی ما وجود در پرونده ها ما زیاد می‌بینیم که فردی میاد به ما میگه که من دوستان زیادی ندارم، من تنها ام. تنهایی یکی از دلایلش اینه که خب واقعا نمیتونه با دیگران خوب حرف بزنه، نمیتونن با هم حرف بزنن، و این قضیه منتج به یک افسردگی میشه که در برنامه دیگری بهش پرداخته شده. احساس مثبت بودنه رو میده، کمک به تصمیم گیری بیشتر، که اینا شد مواردی از تأثیرات همدلی تخصصی یا همدلی کارآمد. این محتوایی که خدمتون عرض میکنم سرفصلش درسی است و برنامه تحت عنوان با هم حرف بزنیم، کاری از گروه بهداشت روان. یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم.
با سلام، من سپهر هستم، 27 سالمه و ساکن اطراف تهران هستم. مسیر کاری من و پدر تقریبا تا تهران نیم ساعته و معمولا ما این مسیر رو با هم میریم و همیشه ما توی مسیر سر انتخاب کانال‌های رادیویی، سر انتخاب موج‌های مختلف رادیویی و سر انتخاب نوع موسیقی با هم دیگه اختلاف داریم و